برنامه‌های جدیدی داره سازمان امور مالیاتی کشور برای اخذ مالیات از مشاغل مختلف و صنوف مختلف که می‌خوایم در گفتگویی که الان داریم با آقای مهدی موحدی بیک نظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی کشور مطرح بکنیم. آقای بیک نظر، سلام و درود بر شما، خوش آمدید به برنامه نمودار.
بنده هم از سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و همچنین همه شنوندگان عزیز برنامه. در خدمت شما هستم.
شما آقای تعلیمی.
بله. آقای بیک نظر، منم سلام و روز بخیر عرض می‌کنم خدمتتون. ما خیلی سریع بریم به پرسش و پاسخ برسیم تا پاسخ بسیاری
هست. من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم.
من میگم همکاران تقویت کن. الان صدا خوب است آقای بیک نظر؟
بله بهتر شد.
بله. خب من خدمتتون عرض کنم یه مقدمه ای جناب آقای نجیب الهدا همکار من گفت در خصوص دریافت مالیات از هنرمندان. به هر حال تو همه کشورهای دنیا مرسوم هست، تمام افراد مالیات پرداخت میکنن، اما میخواستم مشخصا بفرمایید که قانونگذار به چه مواردی اشاره کرده در خصوص پرداخت مالیات هنرمندان و سقفش چقدر است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، نستعین. خدمت شما عرض میکنم که واقعیت قضیه اینه که حالا من یکمی عمومی تر اگر اجازه بفرمایید راجع به مالیات و عدالت مالیاتی خدمت شما عرض بکنم نکاتی رو و بعدن به این سوال هم انشاءالله بپردازیم.
حالا کوتاه باشه که به همه سوالات برسه ممنون میشم.
بله همینطوره. نکته اینجاست که ما به یه نکته باید توجه داشته باشیم. در نظامات مختلف مالیاتی یکی از معیارهای بنیادی توجه به عدالت افقی و عدالت عمودی. یعنی چی؟ عدالت افقی به این معنا کسانی که توان پرداخت برابر دارن باید به شکل برابر مالیات پرداخت بکنن و کسانی که در واقع توان پرداخت بیشتری دارن باید بیشتر مالیات پرداخت بکنن. این قاعده عدالت افقی و عدالت عمودی مالیاتیه. به این معنا تمامی کسانی که خدمت رو عرض بکنم صاحبان درآمد هستن، حالا فرق نمی کنه این صاحب درآمد ما که واقعا یه درآمدی داره، فارغ از این که این فرد مثلا فرض کنید کشاورزه یا هنرمنده یا به هر شکل ممکن و هر خدمت رو عرض بکنم شغلی که میتونه داشته باشه باید طبیعتا مشمول مالیات باشه و این مشمول مالیات بودن فرقی به سنس فرد قاعدتا نباید داشته باشه و در هیچ نقطه خدمت رو عرض بکنم دنیا هم حداقل بگیم کسانی که دارای ساختارها و سازوکارهای پیشرفته مالیاتی هستند این گونه نیستش که این مالیات و اخذ این گونه مالیات بخواد بنا به سن تغییری پیدا بکنه. اون چیزی که موضوعیت داره توان پرداخت افراده.
آیه بکنزر از مخواهم من سوالی دارم، من فقط برای این که حالا از این بخش خارج نشیم، شما اشاره درستی داشتین، عدالت در پرداخت مالیات و عدالت در دریافت، حتی این بخش حتما باید مورد نظر قرار بگیره، اما حالا من یه اشاره کوتاه بکنم بی ربط نیست با صحبتی که شما کردین در خصوص مثلا مالیات بر آیدی. خیلی از مردم گله میکنن، میگن به عنوان مثال من دو سال قبل سه سال قبل یک خودروی رو خریدم 100 میلیون تومان، الان این خودرو شده 2 میلیارد یا 3 میلیارد قیمتش، من هیچ نقشی در افزایش قیمت ها نداشتم، اما الان باید مالیاتی رو پرداخت کنم که من اون وسط سهمی نداشتم. این الان به چه شکلی میشه توضیح بفرمایید که الان تو بحث عدالت مالیاتی رو توضیح بدید که مردم متوجه بشن؟
یکی از در واقع فاصله میگیریم از در واقع اصل مطلب، اما اگر بخوایم راجع به همین نکته با هم دیگه صحبت بکنیم اینه که بله یه موقع ما مالیات رو بر درآمد میخوایم اخذ بکنیم، پس هیچ فرقی نداره اگر ما میخوایم مثلا فرض بکنیم یه کارمندی مالیات بگیریم، اگر این کارمند بالای مثلا فرض بکنیم 5,600,000 تومان در ماه داره درآمد داره ازش داریم مالیات میگیریم، هیچ فرقی با یک صاحب صنفی که مثلا یک صاحب مثلا رستوران یا مثلا فرض بکنید یه طلافروشی که ماهی چه بسا بیشتر از 5,600,000 تومان داره درآمد کسب میکنه، پس هیچ فرقی قاعدتا باید با اون نداشته باشه، باید ازش مالیات بگیریم. این نکته اینجا. اما مثلا فرض بکنید بگیم که راجع به این که بله یه بخشی از مالیات در واقع ممکنه بر میزان افزایش فروش ناشی از افزایش قیمت‌های عمومی مثل تورم اتفاق افتاده باشه. خب اونجا چه اتفاقی میفته؟ دقت بفرمایید، ما معمولاً پرداخت یه چنین مالیات هایی خیلی به ندرت صورت میگیره. مثلا همیشه اینجوری عرف بوده که بله مثلا یه صاحب صنفی اگر داره پرداخت مالیاتی داره، این پرداخت مالیاتش مثلا ممکنه به فروشش وارد شده باشه. اما اینجا لحاظ بکنیم، ما موقعی که میریم سراغ یه صنفی، مثلا همین امسال موقعی که میریم سراغ یه صنفی و میخوایم ازش مالیات بگیریم، این مالیاتش برای عملکرد سال گذشته شه، پس یک سال عملا گذشته. یک سال هم خود قانون اجازه میده به سازمان امور مالیاتی که میتونه در واقع این رو مورد بررسی قرار بده، یعنی تا یک سال براش فاصله تعیین میکنه.
مثلا به نظر امکان داره اینا رو مستاقی تر بفهمه یا مشخصا همون هنرمندانی که گفتیم به هم ملموس تر بشه موضوع؟
بله بله. الان فرض بکنید مثلا یه طلا فروشی میاد میگه که آقا من برای سال گذشتم، برای سال 1400 هم میخوام اظهارنامه بدم.
بله.
اظهارنامه‌شو میاد مثلا فرض بکنید تا آخر خرداد ما موظفه که بیاد اظهارنامه‌شو تقدیم در واقع تقسیم سازمان امور مالیاتی بکنه.
بله.
سازمان امور مالیاتی از خرداد ماه 1401 برای بررسی مالیات 1400 این طلا فروشی تا خرداد ماه 1402 فرصت رسیدگی داره. حالا اگر بیاد این رسیدگی رو انجام بده و حتی بخواد مالیاتی بخواد در واقع دریافت بکنه از این صاحب طلا فروشی ما که مثلا پس این صاحب درآمدم هست، نکته اینجاست که بلا فاصله بعد از اینکه میخواد بیاد مالیات رو بیاد و ازش وصول بکنه، این مالیات میتونه حتی تقسیط بشه. یعنی عملا تا 6 ماه بعد یا مثلا فرض کنید طبق ماده 167 تا 3 سال بعد هم قابل تقسیطه.
حالا اگه اعتراض داشته باشن چی؟ به هر حال ممکنه که خطر اعتراض هم دارن.
که بعدن اینا میتونه تو فرآیند دادرسی قرار بگیره، بره هیئت، بره تجدید نظر و یکی دو سال هم اینجوری اضافه بشه. یعنی عملا تو این شرایط کنونی اقتصاد کشور ما کسی که بخواد مالیات واقعا پرداخت بکنه خیلی به نفعشه و خیلی قانون اجازه داده که در بستر زمان این فعالیت وصول مالیات صورت بگیره و بنابراین بخش قابل توجهی از اون تورمی که ما داریم ازش صحبت میکنیم عملا این اثر مالیات، اثری که این اثر بخشی میزان وصول درآمدی که میتونه برای دولت داشته باشه رو از بین میبره. عملا میخوام اینجوری خدمت شما عرض بکنم که تورمه به نفع معدی داره عمل میکنه.
آقای بکنظر من یه سوالی رو خدمتتون عرض میکنم، این سوال من نیست، خیلی هم میبینم که به حال میپرسم واقعا و توقع دارم تو برنامه از مسئولینی که حضور دارن روی آنتن برنامه سوال بشه. ببینین به هر حال همه میپذیرن که باید یه مالیاتی رو پرداخت کنن، همونطور که شما فرمودین عدالت تو دریافت و پرداخت هم رعایت بشه، اما واقعیت این است که مردم توقع دارن اگر من امروز مالیاتی پرداخت میکنم بدونن که مالیات کجا صرف شده. به هر حال این حق مردم هست. من فکر میکنم که اگر این اتفاق بیفته و سازمان مالیاتی بیاد به عنوان مثال بگه سال گذشته فلان وزارتخانه یا حالا فلان ارگان اصناف و بقیه دستگاه‌ها یه مبلغی رو پرداخت کردن، این واحدی که ساخته شد، این پارکی که ساخته شد یا حالا این مجتمعی که ساخته شده از محل دریافت مثلا مالیات این اصناف، این چیزی باشه که ملموس باشه، مردم ببینن واقعا، یعنی اگر مالیاتی پرداخت کنن خدمات رو دریافت کنن.
این سوال بسیار خوبیه که در واقع به نوعی به فرهنگ سازی مالیاتی هم کمک میکنه. چه اینکه ببینیم که آیا ما چقدر مالیات دادیم اولا و ثانیا این میزان مالیاتی که دادیم داره کجا خرج میشه. این نکته رو خدمت شما عرض بکنم با توجه به مشکلاتی که ما تو عرصه قانونگذاری به طور خاص در ارتباط بین تجمیع درآمد دولت و تخصیص درآمد دولت و مصرف درآمدهای دولت داریم، این ارتباط همیشه مقبول بوده و هیچ موقع ما به جهت در واقع مشکل قانونی نمیتونیم این پیوند رو برقرار بکنیم. چرا؟ چون مجموع درآمدهای ما به استثنای چند تا فاکتور میاد همگی سرجم میشه و سرجم از این درآمدهایی که محصول جمع‌آوری از سایر منابع دولتی هست میره یه جای خرج.
پس شما موافقین که این نقص واقعا به هر حال اصلاح بشه تو قانون؟
بله بله، این باید اصلاح بشه، یعنی باید مشخص بشه که این میزان مالیاتی که شما داری میدی عیناً کجا مصرف میشه. مثلا فرض بکنید 1/9 از درآمد ارزش افزوده باید بره بخش سلامت، این مثلا مشخصا مخصوص به بخش سلامته. یا مثلا فرض بکنید 4/9 از درآمدهای ارزش افزوده خواسته شهرداریان، پس بنابراین مشخصا این میره سهم شهرداریان میشه، پس بخش قابل توجهی از اون اتفاقات که تو شهرداری ها میفته محصول همین مالیاتیه که ما داریم پرداخت میکنیم، یا بخشی از اون هزینه های سلامت محصول اینه. اما یه بار بیاییم سرجم نگاه بکنیم، معمولا موقعی که از مردم در واقع پرسیده میشه یا موقعی که مردم مواجهه میکنن با مقوله مالیات، احساسشون بر اینه که ما مالیات خیلی پرداخت میکنیم. این رو خدمت شما بگم که ما نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا اصلا مالیاتی پرداخت نمی کنیم.
البته باید بقیه چیزا رو با بقیه دنیا مقایسه بکنیم، خدمات رفاهیاتی که دارن. به هر حال این بی‌انصافیه بگیم شما مالیاتت مثل کشورهای اروپایی باشه ولی خب خدماتی که من بهت میدم اینجوری نباشه. بالاخره تناسب باید برقرار بشه.
بله، این نکته شما درسته. اگر من اومدم به اندازه مثلا یک فرانسوی، به اندازه در واقع اون سازمان امور مالیاتی فرانسه که از یک فرانسوی داره مالیات میگیره مالیات گرفتم، اما خدماتی به اون اندازه ندادم، شما میتونید این شکایت رو بکنید. اگر به اون اندازه
آمار مستندات داره شما
آقای بیگ نظر ببخشید، نه این مقایسه اصلا کلا بذاریم کنار، شرایط این کشور با اون کشور متفاوته، میزان درآمد این کشور با اون کشور متفاوته.
میخوام به یه نکته ای برسم،
بفهمید.
یک فرانسوی حدود 50% از تولید و درآمدش رو داره مالیات میده. یک دانمارکی حدود 45% تولیدش رو داره مالیات میده. یک ایرانی به طور میانگین
و چه خدماتی دریافت میکنه در ازاش؟
الان خدمتتون عرض میکنم. مثلا به خدماتش فعلا کاری نداشته باشیم. چرا؟ چون دارم مقایسه‌شو از این سمت دارم انجام میدم. یک ایرانی چقدر مجموعاً داره مالیات پرداخت میکنه به شکل سرانه؟ فکر میکنید؟ حد میزنید؟ به طور میانگین 5%. یک ایرانی الان به طور میانگین، دارم خدمتتون عرض میکنم، سرانه، خب یعنی تکس به جی دی پی یا مالیات به تولید ناخالص داخلی ما حدود 5%.
بله.
حالا نکته اینجاست، میزان کل مالیاتی که ما داریم از مردم میگیریم، مردم فکر میکنن که ما این مالیاتی که داریم میگیریم خیلی مالیات بالاییه. خب کل مالیاتی که ما داریم میگیریم هزینه 3 تا وزارتخونه ما. شما ممکنه بپرسید که خب بقیه وزارتخونه‌هامون به چه شکلی؟ میگم اون بقیه وزارتخونه‌هامون با درآمدهای موهومی اداره میشه. مثلا بخشش اگر نفت داشته باشیم با نفت، اگر نفت نداشته باشیم با استقراض از بانک مرکزی و تورم، اگر اونو نداشته باشیم با اوراق و امثال اینا داره اداره میشه.
آقای موحدی، این نکته‌ای که شما میگین نکته کاملا درستیه، یعنی اینکه خیلی ها تو مملکت ما الان مالیات نمیدهند. خب سوال اصلی این هست چرا نمیدهند؟ چرا تا امروز چندین ساله داریم صحبت میکنیم که آقا باید فلان قشر و فلان گروه و فلان صنف و دسته باید مالیات بدن، اما نمیدن. چرا نمیدن؟ چرا کسی نمیره ازشون مالیات بگیره؟ چرا خیلی راحت دارن کارشون رو میکنن؟ چرا خیلی راحت دارن فرار مالیاتی انجام میدن؟
یه جای متمرکز میشه و اون بحث اطلاعاته. نگاه کنید، زمانی که دست سازمان امور مالیاتی کشور از اطلاعات پر باشه، یعنی اطلاعات رو بتونه تجمیع بکنه، اطلاعات موثقی بتونه بگیره، این اطلاعات موثق رو ازش استفاده بکنه و بر اساس این اطلاعات بیاد و مالیات بگیره، اون موقع است که دیگه عملا شرایط گونه‌ایه که بنده به شخصه به عنوان مثلا فرض کنید یک مسئول جزء در حوزه مالیاتی خدمتون ادعا میکنم و به عنوان یک کارشناس اقتصادی در کنار اون، که ما باید نظام مالیاتی اون به گونه‌ای باشه که از 50% کشور، از 5 دهک ابتدایی جامعهمون نه تنها مالیات نگیریم بلکه بهشون خدمات رفاهی و یارانه پرداخت بکنیم و بخش قابل توجهی از مالیاتمون رو باید بریم و از 1-2 دهک ثروتمند جامعه طلب بکنیم. خب این به واسطه چه چیزی به وجود میاد؟ به واسطه دست برتر سازمان امور مالیاتی از جهت اطلاعاتی. من هم خدمت شما یه مثال بزنم. شما این وقایع اخیر و اتفاقات اخیری که حوزه در واقع یه سری مشکلاتی در واقع در بین سازمان امور مالیاتی و اصناف رخ داد، احتمالاً نسبت به اون اطلاعاتی رو گرفتید و خدمت رو عرض کنم از وقایع اخیر نسبت به اون مباحثی رو شنیدید دیگه.
بله.
که حساب فروش، یعنی حساب متصل به دستگاه پوز به عنوان حساب فروش تلقی شد.
خب
این مسئله بخشی از درآمد صاحبان اصناف رو آشکار کرد. برخی از اصناف واقعا مالیات میدادن و مالیات خوبی هم چه بسا بدن.
خب اونایی که آقای موعدی، میخوام اتفاقا مخالف صحبت شما من یه نکته ای رو بگم. کسانی که فرار مالیاتی میکردن همچنان هم همینه دیگه، داریم میریم خرید میکنیم دیگه، میگن آقا کارتخانمون خرابه، نمیدونم کارت به کارت کنین. نقد بدیم.
الان خدمتتون عرض می‌کنم، ناظر به همین نکته می‌خوام خدمتتون عرض
بکنم.
ما اومدیم چیکار کردیم؟ سازمان امور مالیاتی بنا به حکم قانون، یعنی قانون این اجازه رو بهش داده بود دیگه، بنا به حکم قانون گفتش که آقا فروش شما همون اطلاعاتیه که توی پوز شما، پس اجازه بدید من پوز شما رو به عنوان فروش تلقی بکنم. حالا یه سری اصناف که مشکلاتی در واقع اینجا داشتن اونا رو کاری نداره میذاریم کنار، اما با همین معیار قرار دادن دستگاه فروش، تخمین ابتدایی ما این بود، تخمین ابتداییمون این بود که ما حدود در اون میزان فرار مالیاتی که تو از دسته مشاغل و اصناف داره صورت میگیره به حدود در واقع حدوداً این فرار مالیاتی رو بتونیم تا بخش قابل توجهیش رو پوشش بدیم. اگه بخوام آمار خدمت شما عرض بکنم اینه، صاحبان مشاغل و اصناف ما که حدود مثلا فرض کنید 3.5 میلیون اظهارنامه این افراد میدن، یعنی 3.5 میلیون معدی مالیاتی ما داریم، به طور میانگین سال گذشته در کل سال میانگین کمتر از 5 میلیون تومان نفری و یا هر معدی مالیات پرداخت کرده بود و پرداخت کرده. خب اما به واسطه این حساب فروش تخمین ما این بود که این میانگین 5 برابر بشه،
یعنی سالی 5 میلیون سالی 5 میلیون مالیات، خب
سالی 5 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده، یعنی مجموع این صاحبان اصناف، اینجوری بخوام اگه مثال بزنم، حقوق بگیرای ما، حقوق بگیرای دولتی ما
بیشتر از
در سال گذشته 9.5 میلیون میانگین مالیات دادن در کل سال.
اتفاقا جناب آقای بیک نظر اشکال همینجاست، ببینید همه گله میکنن از همین موضوع، جناب بیک نظر اتفاقا همه از همین موضوع گله میکنن، میگن بندگان خدا کارمندا قبل از اینکه حقوقشون رو بخوان دریافت کنن بلافاصله مالیاتش ازش کسر میشه، بعدن پول به حسابشون میریزن، اما به هر حال خیلی از مشاغل هستن که متاسفانه اینطوری نیست. حالا من یه نکته خواستم خدمتتون عرض کنم، همین دقت نظری که جنابالی و همکاراتون داریم برای اصناف تو حوزه مالیات پزشکان و وکلا هم همین دقت نظر هست واقعا؟
بله.
میشه اونجا هم آمار بفرمایید؟
من خدمت شما عرض بکنم که ما آمار پزشکان و آمار وکلا، آمار پزشکان وکلا که اونا هم صاحبان سنف در واقع هستن، صاحبان سنف ما هستن، نکته قابل توجهش اینه که مثلا میانگین پزشکان ما در خدمت رو عرض بکنم، اونایی که تفسیری صد اومده بودن پر کرده بودن مالیات مخدو اصطلاحا، خب مالیات مخدو داده بودن سال 98 میانگین 9 میلیون و 500 هزار تومان دادن
پزشکان
سال 98.
خب ما کارمندان که شما میگین همینقدر میدن که
کارمندان سال گذشته اون 9 میلیون بوده دیگه. بله دیگه،
خب این انصافه به
نظر شما. سال 99 این شده 10 میلیون. خب طبیعتا انتظار بر این بود که با همین منطق تفسرصد یا در واقع اصطلاحاً مالیات مخدوعی که برخی از اینا، برخی از پزشکانی که درآمد کمتری دارن پرداخت بکنن، مثلا 10 میلیون، 10.5 میلیون، 11 میلیون باشه، اما میانگینش تا الان قریب به 20 میلیون تومنه، یعنی این میزان افزایش پیدا کرد، 2 برابر شد. به چه جهت؟ به این جهت که برای بخش قابل توجهی از این پزشکان که تازه بخشی از این افراد حتی از دستگاه پوز و دستگاه در واقع دستگاه فروش هم استفاده نمی کنند،
که می گفتم بلد نیستن استفاده کنن،
جان
میگم میگفتم بلد نیستیم از دستگاه کارتان استفاده کنیم،
این اتفاق داره میفته. حالا یه گام میخوایم بریم جلوتر، میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم بگیم که آقا کسانی که از دستگاه پوز استفاده نمی کنن چیکار میکنن؟ میخوان از کارت به کارت استفاده بکنن دیگه، میخوان خدمتتون عرض کنم از پایا و ساتا و
بله بگم یه جدی به شما واریز بکنید،
بالاخره میخوان به یه حسابی واریز بکنن دیگه.
بله.
ما تفکیک میخوایم بکنیم حسابهای شخصی از حسابهای تجاری رو. خب حالا یا شما با حساب شخصی داری کار میکنی یا با حساب تجاری داری کار میکنی،
این اتفاقی که از حرکاتهای خیلی خوب سازمان مالیاتی بود.
بله، این حرکتیه که میخوایم برای سال آینده انشاءالله به قوه الهی در جهت کاهش این فرار مالیاتی، در جهت کمک به یه قشر ضعیفی که دارن مالیات پرداخت میکنن تو این کشور، برای دفاع از اون افراد این کار صورت بگیره انشاءالله، با تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی و با تعاملی که با بانک مرکزی داریم مبنی بر شناسایی حساب‌های شخصی مشکوک به فعالیت حساب‌های تجاری بریم سراغشون و این حساب‌ها رو در واقع مبنا قرار بدیم. پس بنابراین من توصیه‌ام اینه به کسانی که مردم رو دارن اذیت می‌کنن، یعنی برای فرار مالیاتی، برای اینکه درآمدشون آشکار نشه، مردم رو دارن اذیت می‌کنن. ازشون می‌خوان که مثلا فرض کنید بنا به نیازی که مردم به اینا دارن، بنا به نیازی که مردم به پزشکان دارن، بنا به نیازی که مردم به وکلا دارن، میان اون در واقع مردم رو اذیت می‌کنن و ازشون می‌خوان که مثلا فرض کنید کارت نکشن، برن پول نقد بیارن، برن چک بیارن،
گوش به زنگ باشن که قرار هست که حساباشون کامل بررسی بشه و خودشونن که دیگه باید حساب شخصی و تجاریشون رو جدا کنن.
حتی اگر حسابی رو اجاره کرده باشن،
بله،
این تحت رصد قرار خواهد گرفت.
آقای موعدی، ما امیدواریم که حالا سال آینده خبرهای خوبی بشنویم، اینکه شاهد کمتر شدن فرار مالیاتی بودیم توی کشورمون و رعایت عدالت، این عدد و رقمی که شما گفتین از پرداخت مالیات کارمندان و حالا مثلا پزشکان به عنوان مثال، چیزی که خودتون گفتین واقعا دور از انصاف هستش. خیلی متشکرم از شما آقای مهدی موحدی بیکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا به شما، خیلی ممنون،
شما باشه، خداحافظ.